ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کشورهای جی 7 نتوانستند در قبال ایران موضعی واحد اتخاذ کنند. قاسم سلیمانی از ورود سپاه قدس به روند کمک رسانی به سیرزدگان خبر داد. خبرگزاری رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. وزرای خارجه کشورهای گروه 7 بر سر چگونگی برخورد با مسائل مربوط به ایران به توافق نرسیدند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که گروه جی 7 در پایان دیدار دو روزه خود در فرانسه از اتخاذ موضعی واحد در قبال درگیری‌های اسرائیل، فلسطینیان و موضوع ایران باز ماندند. پیشتر وزیر خارجه آلمان هایکو ماس از گفتگوی اعضای گروه 7 درباره سیاست ایران در قبال سوریه و برنامه موشکی و هسته‌ای ایران خبر داده بود. گروه جی 7 متشکل از 7 کشور صنعتی جهان یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و کانادا است. در پی انتقادهای شماری از سران گروه 7 از آمریکا به دلیل وضع تعرفه‌های واردات آلومینیوم و فولاد که تابستان گذشته انجام شد، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از شرکت در اجلاس دو روزه جی 7 در فرانسه خودداری کرد. در پی تداوم وقوع سیل، قاسم سلیمانی از ورود سپاه پاسداران به روند کمک رسانی به مناطق سیل‌زده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز جمعه فرمانده سپاه قدس از مشارکت به گفته او فرماندهان و پیشکسوتان جنگ ایران و عراق در امر کمک رسانی خبر داد. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، این افراد به مدت یک ماه در مناطق در معرض سیل واقع در خوزستان و لرستان مستقر خواهند شد. وقوع سیل در چندین استان ایران تاکنون جان دست کم 70 نفر را گرفته است. این در حالی است که بر پایه فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزهای گذشته، مقام‌های مختلف سیاسی و سپاهی به دلیل روند کمک رسانی مورد اعتراض قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. رویترز بامداد شنبه به وقت تهران این خبر را به نقل از مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده منتشر کرد. در صورت اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، این نخستین بار خواهد بود که آمریکا سازمان نظامی یک کشور خارجی را رسما به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند. به گفته رویترز انتظار می‌رود این خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شود. مقام‌های رسمی آمریکا و ایران هنوز به این خبر رویترز واکنش نشان ندادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که هزاران تن از معترضان در خارتوم پایتخت سودان در حال راهپیمایی به سمت محل اقامت عمر البشیر رئیس جمهوری و وزارت دفاع این کشورند. سودان ماهاست که شاهد تظاهرات گسترده علیه عمر البشیر است. اعتراض‌ها در سودان در ابتدا متوجه افزایش قیمت‌ها و سقوط اقتصادی بود و اندکی بعد معترضان خواهان استعفای عمر البشیر شدند. عمر البشیر نزدیک به 3 دهه است که قدرت را در سودان در دست دارد. سرپرست فرمانداری بندر عباس اعلام کرد در پی وقوع انفجار در صنایع دریایی وزارت دفاع در آن شهر 3 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه روز شنبه و در پی انفجار باتری یک زیردریایی در صنایع دریایی شهید درویشی روی داد. به گفته مدیر کل رواد عمومی وزارت دفاع، این اتفاق هنگام تعمیر یک فروند شناور سبک رخ داد. داوود عبدی جزئیات بیشتری درباره این حادثه بیان نکرد. صنایع دریایی شهید درویشی در بندر عباس وابسته به وزارت دفاع بوده و کار ساخت و تعمیر شناورهای سطحی و زیر سطحی نظامی را بر عهده دارد. شما شنونده رادیو فردا هستید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. در ادامه شما شنونده برنامه دریچه خواهید بود از مهتاب وحیدی را در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه چهره جنایت، عنوان کتابی که توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده و به گفته این نهاد شامل پرونده حقوقی 100 نفر از ناقضان حقوق بشر در ایران است. آزادی و بازداشت مجدد محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، و اعتراض مجدد همسر نازنین زاغری نسبت به ادامه بازداشت همسرش. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عدالت برای ایران روز 12 فروردین همزمان با برگزاری 40 سالگرد همه پرسی جمهوری اسلامی با انتشار کتابی با نام چهره جنایت اعلام کرد که این کتاب شامل پرونده‌های حقوقی ناقضان حقوق بشر در ایران است. این نهاد می‌گوید قرار است در 5 جلد این مجموعه نام 500 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شود با هدف پیگیری حقوقی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران. شادی صدر از مدیران نهاد عدالت برای ایران درباره این کتاب بیشتر میگوید.
اولین جلد کتاب چهره جنایت که مجموعه 5 جلدی است در مورد 500 ناقض حقوق بشر توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده تا یادآوری بشه که در 40 سالی که از استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی میگذره این نظام نمیتونسته به این شکل مستقر باقی بمونه بدون اینکه نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر علیه شهروندان این کشور انجام بده.
در این کتاب پرونده 100 تن از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر شده. نام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی رئیس پیشین و رئیس فعلی قوه قضاییه و میرحسین موسوی نخست وزیر سابق در این فهرست 100 نفر است. شادی صدر.
بخشی از 100 نفری که در این کتاب هستند کسانی هستند که توسط اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا و نهادهای بین المللی تحت مجازات‌های بین المللی قرار گرفتن به دلیل اسناد و مدارکی که در مورد نقششون در نقض شهید حقوق بشر وجود داشته و این افراد به کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا ممنوع ورود هستند و همینطور اگر دارایی در این کشورها داشتن یا خودشون یا سازمان‌هایی که تحت نظرشون هستن این دارایی‌ها مشمول توقیف خواهد شد یا شده است.
محمد نجفی وکیل دادگستری که با اعمال عفو در یکی از پرونده‌هایش اوایل فروردین آزاد شده بود، پس از 4 روز مجدداً برای اجرای حکم 10 سال زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. این وکیل دادگستری در چند پرونده به اتهام‌های امنیتی جمعاً به 16 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. اتهام‌های محمد نجفی عبارتند از فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی. محمد نجفی دی ماه 96 در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد، شهروند معترضی که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های موکلش.
موضوع حساسیتشون وحید حیدری هست اما صراحتاً عنوان نمی‌کنند. می‌خوام به تفکیک و اتهاماتو بگم باید یک کتابچه‌ای رو باز بکنم چون برای این بنده خدا انقدر عناوین و احکام و اینها صادر کردن که ایشون اساساً به خاطر اینکه خواستند حرفه وکالتشون رو ایفا بکنن، سوگند وکالتشون رو پایبند باشن. اگه قرار من راستی و درستی رو رویه خود قرار بدم پس باید برام مهم باشه وحید حیدری کیه، چیه، کجاست، چی شد کشته شد.
کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که رضوانه محمدی فعال حقوق زنان به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی سازی روابط همجنس خواهانه متهم شده. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران است به ریاست قاضی محمد مقیسه. رضوان محمدی شهریور سال 97 بازداشت و پس از یک ماه و نیم با وثیقه آزاد شده بود. توضیحات نیلوفر رستمی، روزنامه نگار در آمریکا که این موضوع را پیگیری کرده است.
رضوان محمدی فقط یک اتهام داره الان که خیلی هم اتهام عجیب و نادری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی سازی روابط همجنسگاهانه. اما مستنداتی که این اتهام برای رضوان زده شده، شرکت رضوان تو دو تا کنفرانس بین‌المللی هستش با موضوع برابری جنسیتی، حتی تحقیقات دانشگاهیش، پایان نامش، تمام جزوه‌های درسیش رو که زمانی که اومدن ببرنش توی خونه جمع کردن، اینها میشه مستندات این اتهام. رضوان فقط تا الان یک جلسه دادگاه داشته که اونم غیابی بوده و حتی به وکیلش هم اجازه ورود نداده. قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب آقای مقیسه، و از همه مهمتر این که رضوانه توی بازجوییاش خیلی اذیت شده، حتی تهدید به تجاوز شده طبق گفته خودش، و مرتب هم بازجویانش بهش توهینای جنسیتی میکردن. فعلا مشخص نیستش که آیا قراره که یک جلسه دادگاه دیگه براش برگزار بشه یا براش حکم صادر بشه.
همسر نازنین زاغری هفته پیش مقابل سفارت ایران در لندن کارتی با 20,000 امضا برای آزادی همسرش مقابل پله‌های سفارتخانه گذاشت و به نشانه اعتراض ساعتی آنجا ایستاد. نازنین زاغری که از بهار سال 95 در ایران زندانی است، به اتهام مشارکت در تلاش برای براندازی نرم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شده است، اتهامی که او آن را رد می‌کند. آقای رادکلیف همسر او میگوید که وضعیت سلامتی خانم زاغری در زندان رو به وخامت گذاشته و او از افسردگی و حملات عصبی رنج میبرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید
خانم زاغری تا این 3 سال نه فقط از آزادیش محروم بوده، از زندگی با همسرش با بچه خردسالش محروم بوده، بلکه زیر فشارهای روحی و جسمی، و دیدیم که بارها تندرستی و سلامتی اون هم متاسفانه دچار اختلال شد و حتی همسرش اظهار نگرانی کرده بود، به خاطر که واقعا این نظام زندانبانی و نظام پلیسی مخوفی است. کارنامه سیاهی که ظرف 40 سال گذشته این سیستم پلیسی امنیتی داده، که آخرین نمونهش هم محکومیت همکار عزیز ما نسرین ستوده است. خب بنابراین مسلمه که برای خانم زاغری هم پرونده سازی کردن. خانم زاغری گروگان جمهوری اسلامی است به دلایل سیاسی یا اختلافاتی که با دولت انگلیس دارن.
و چند خبر کوتاه. معین محمدی بهایی ساکن یزد به 6 سال زندان محکوم شد. او که از دیماه 97 زندانی است، به عضویت در گروهک بهایی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. جینوس صبحانی، شهروند بهایی و منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر، 11 فروردین در تهران بازداشت و یک روز بعد آزاد شد. او دیماه سال 87 پس از پولمپ شدن کانون مدافعان حقوق بشر هم بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایام نوروز. علی باقری و عباس صفری، دو فعال مدنی ساکن شازند که محکومیت خود را در زندان عراق می‌گذراندند، با عفو آزاد شدند. این دو فعال مدنی در پی اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت و هر کدام به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بودند. سه فعال سیاسی در سنندج به نامهای آرمان وفایی، فردین کریمی و افشین شیخ الاسلامی هر کدام با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شدند. اقبال و مازیار سید نژاد، دو فعال کارگری، هم با وثیقه آزاد شدند. و شیدا قدوسی بهایی ساکن گرگان، روحیه نریمان بهایی ساکن شیراز، ذبیح الله رؤوفی بهایی ساکن سنندج و افسانه امامی و مریم قفارمنش، دو بهایی ساکن تهران، هم طی روزهای گذشته از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.